پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر اهمیت امنیت افغانستان برای کشورهای منطقه تاکید می کند. وی در سخنرانی دیروز خود در سمینار اتصال منطقه‌ای بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد افزود که کشورهای منطقه برای منافع خودشان نباید در صدد ناامنی در افغانستان باشند.
همه کشورهای داخل که از افغانستان منفعت مشروع و تجارتی میبرند باید امنیت منطقه برایشان مهم باشد. نه خود بر ما تاخت و تاس کنند و نه هم به دیگران اجازه دهند که منطقه را ناامن سازند. افغانستان امروز از حیثیت برخوردار است که دبی و منطقه دارد.
دبی دا حیثیت داری با سیمک.
این اظهارات از سوی سخنگوی طالبان در حال بیان می شود که کابل در این اواخر شاهد چندین انفجار بود. حمله مرگبار 30 سپتامبر به آموزشگاه کاج در دشت برچی کابل بیش از 50 کشته، اکثریت دختران جوان، به جا گذاشت. تا هنوز هیچ کشور جهان از جمله کشورهای منطقه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یک نهاد رضاکار تحت نام شانتی می خواهد کتابخانه را به ارزش $200,000 برای کودکان در ننگرهار ایجاد کند. عنایت الله نصر رئیس این نهاد گفته که کتابخانه که سنگ تهداب آن دیروز گذاشته شد در مساحت 245 متر مربع در 8 ماه ساخته خواهد شد. افغانستان یکی از محدود کشورهای جهان است که در آن به ادبیات کودکان توجه اندکی صورت گرفته و در این بخش اطلاعات خیلی کمی چاپ و نشر شده است. اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو که به اوکراین متمرکز است امروز هم ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش ها این اجلاس دو روزه با اشتراک 30 وزیر دفاع به هدف فراهم کردن نیروی دفاعی اوکراین در برابر حملات راکتی روسیه برگزار شده است. روسیه در دو روز اخیر به شدت مناطق و شهرهای مختلف به شمول کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. در گشایش اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو یان سولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز گفت که لحظه خیلی مهمی برای امنیت آنها فرا رسیده است. در این اجلاس اولکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین هم اشتراک می کند. حداقل 18 نفر از آسیب دیدگان سیلاب ها به شمول اطفال اواخر دیروز در جنوب پاکستان هنگام جان باختند که موتر حاملشان دچار آتش سوزی شد. 35 نفر در بس سوار بودند. مقامات گفتند که این افراد به خانه های خود برمیگشتند. پلیس و شاهدان عینی گفتند که 8 طفل در میان جان باختگان این حادثه اند. و گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی واقع در شهرهای M9 در منطقه نوری آباد ولسوالی جمشوری ایالت سند رخ داده است. علت اصلی رویداد هنوز روشن نیست. و در یک نشانه از تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، رئیس قوای قضاییه این کشور خواستار مجازات شدید برای بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر در این کشور شد. غلام حسین اژه‌ای به مسئولان قوای قضاییه گفت که از احکام ضعیف برای افرادی که وی آنها را عناصر اصلی اعتراضات نامید خودداری کنند. وی در حال این اظهارات را امروز بیان کرد که در روزهای گذشته و پس از افزایش اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس، وی گفته بود که اگر جریان ها و گروه ها و حتی افراد از مردم انتقاد و سوال داشته باشند، آماده است با آنها گفتگو کند. این عالی ترین مقام قوای قضایی ایران امروز در عین حال از قضات خواست که درباره افرادی که وی آنها را عناصر کم گناهخوان در صورت پشیمانی ارفاق قانونی قائل شوند. مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه گذشته سبب یک موج گسترده اعتراضات در سراسر ایران شد که از چندین هفته ادامه داشته است. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا برای چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان استراتژی نو روی دست دارد.
طالبان به تعهد خود عمل نکردند. ما چندین بار این موضوع را گفتیم که پالیسی طالبان درباره زنان و دختران عمل خلاف حقوق بشر است.
شماری از دختران نجات یافته از حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج در کابل امروز در امتحان کنکور اشتراک کردند.
خودم یکی از زخمی کار هستم که دادتم چهاره من طرفم در بردار نیستم بلکه امروز هم نیروی در جلسه امتحان شرکت میکنم.
امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش تأثیر آفات طبیعی است.
اینجا مردم خیلی نادار هستند. ما میخواهیم که برایشان باید خانه ها ساخته شود. اینجا خانه ها همه با استفاده از مواد خام ساخته شود.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آمریکا برای چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان یک استراتژی جدید روی دست گرفته است. در این استراتژی امنیت ملی آمریکا آمده که هرچند نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند، اما آنها این توانایی را دارند که به هیچ عنوان اجازه ندهند که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه حراس افغانان مبدل شود. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان به تعهداتشان به افغانها عمل نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
قصر سفید راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور بایدن را نشر کرده است. در این استراتژی که ناوقت روز گذشته نشر شده، به افغانستان نیز اشاره شده و نشان می‌دهد که آمریکا پس از خروج نیروهایش از این کشور هم متعهد به مبارزه با حراس افغانی در افغانستان است. در این استراتژی 48 صفحه نوشته شده است که آمریکا برای حفاظت از کشور و مردم خود در مقابل تهدیدات حراس افغانی ثابت قدم است و زمانی که تهدیدهای حراس افغانی زیاد می‌شود، همین گونه باید برخورد ضد تروریستی آنان نیز تغییر کند. در این استراتژی نوشته شده هرچند نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، اما ایالات متحده با توانایی‌هایش برای جنگ در برابر القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی باور دارد. این راهبرد از کشتشتن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل به عنوان مثال یاد کرده و افسوده است. آمریکا با این عملیات نشان داد که حتما اطمینان حاصل می‌کند که افغانستان به هیچ عنوان به پناهگاه امنی حملات تروریستی در برابر آمریکا و متحدانش مبدل نمی‌شود. راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور بایدن نشان می‌دهد که با توجه به موجودیت تهدیدات حراس افغانی در خاک افغانستان، احتمال حملات بیشتری آمریکا در خاک این کشور وجود دارد. افزون بر این، در این استراتژی طالبان مجبور شدند در قبال وعده‌های خود در مبارزه با تروریسم پاسخگو باشند. در این باره از طالبان پرسیدیم، اما هیچ مقام مسئول یاران پاسخ نداد. در راهبرد امنیت ملی رئیس جمهور بایدن نیز مشخص است که تهدید تروریسم تغییر کرده و تهدید القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی از افغانستان و خاورمیانه با آسیای جنوب شرقی و افریقا گسترش یافته است. اما در این راهبرد همچنین تأیید شده که ایالات متحده برای نابودی تمامی گروه های تروریستی که به ایالات متحده و شهروندان آن حمله می کنند و یا به مراکز دیپلماتیک و نظامی آن در خارج از این کشور حمله می کنند، از نیروهای نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا طالبان را متهم کرد که به تعهدات خود با افغانان درباره رعایت حقوق بشری و دیگر بخش‌ها عمل نکردند. نید پرای سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران هشدار داد که اگر وضعیت تغییر نکند، عواقب بدی خواهد داشت و بهای آن را طالبان خواهند پرداخت.
طالبان به تعهد خود عمل نکردند. ما چندین بار این موضوع را گفتیم که پالیسی طالبان درباره زنان و دختران عمل خلاف حقوق بشر است. تا زمانی که طالبان به فشارهای خود بر زنان و دختران افغانستان ادامه دهند، روابط طالبان با دیگر جهان هم خراب می شود.
اما طالبان بارها گفتند که حقوق تمامی شهروندان افغانستان تأمین است، ادعایی که با انتقادهای زیادی در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه به خاطر برخورد نادرست طالبان با زنان بر طالبان تحریم‌های تازه وضع کرده که بر اساس آن محدودیت‌های ویزه برای برخی از مقام‌های طالبان که دختران و زنان را از حقوق اساسیشان در افغانستان محروم کردند اعمال شده است. اما در واکنش به این کار، وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه گفت این گونه اقدامات جلوی بهبود روابط را می‌گیرد.
در گزارش همکارم شنیدید که آمریکا برای چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان یک استراتژی جدید روی دست دارد. در این استراتژی تازه در استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا آمده که واشنگتن طالبان را به خاطر تعهداتشان در مبارزه علیه تروریسم پاسخگو قرار خواهد داد. همکارم ژکفر احمدی از تمیم آسی، پژوهشگر کالج سلطنتی لندن، پرسیده که با توجه به گزارش‌های حضوری القاعده و داعش در افغانستان، این نکته چقدر واقعی بینانه به نظر می‌رسد؟ وی در پاسخ چنین می‌گوید:
ببینید، امریکا یک استراتژی دولبه را یا دو طرفه را اگر بگوید پیش رو گرفته در قسمت مسائل مبارزه با تروریسم در افغانستان. اول یک تعامل امنیتی و اطلاعاتی با طالبان، خصوصا اون شاخه طالبان که در دوحه با امریکا مذاکره کردن و مبنای توافقنامه دوحه این بود که افغانستان دوباره یک پناهگاه برای تروریسم نشه. شما دیدین که آقای عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان در روز پیش با معاون سیای دیوید کوهن در دوحه ملاقات داشت. بعد از او که از او سفر آمدن، امیرالمومنین طالبان ولایت الله خان رؤسای تمام استخبارات ولایتی را جمع معاون اپراتیفی استخبارات طالبان در یک جلسه دعوت کرد و بر از اونا گفت از دستگیری های سر به خود و از یک سلسله کارهای فراقانونی دست بکشن. ولی این کلش نشانه های عزیزت که میبینیم که امریکا و طالبان در یک شراکت امنیتی اطلاعاتی داخل شدن. منتظر داخل طالبان یک تعداد گروه های هستن که خب شریعت مدار هستن، یک کم افراطی هستن و با پاکستانی ها خصوصا گروه های مثل لشکر طیبه، جیش محمد، اینا ارتباطات دارن، با القاعده ارتباطات دارن، با جنبش اسلامی و اسلامی ازبکستان و تاجیکستان. اینا اونا کسایی هستن که نمیخواین اینمی شراکت و اینمی همکاری وجود داشته باشه. ولی یک گروه دیگه طالب هستن که فعلا با امریکا در یک تعامل هستن و تعامل اطلاعاتی و تعامل استخباراتی دارن و همکار امریکا هستن در قسمت. بنابراین این یک طرف کار است. طرف دیگه کاری است که امریکا قسمی که میبینیم جنرال باجوال و ایدریستیز پاکستان امریکا بود پیش از سفر آقای عبدالحق وثیق و دوحه و در اونجا یکی از اجندای درشتش پا افغانستان و در امریکا و پاکستان هم داخل یک تعامل امنیتی شده از حریم هوایی پاکستان با همکاری اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان آیسار استفاده میشه و شما میبینین که حداقل 12 حمله درون یا حملات بی پیلوت شده که 4 از این در کابل بوده که یکی شام ایمن الزواهری را هدف قرار داده، 2-3 دیگه شما دیدین در نواحی مختلف کابل انفجارات شد و در اونجا یک تعداد مردمایی که مربوط به القاعده بود کسای میانه رده ردی میانه بودن در داخل موتورهای زرهی زده شد.
اما آقای آسی با معذرت، آنچه را شما گفتین در مورد حملات از با استفاده از خاک پاکستان در داخل افغانستان، منابع رسمی تا هنوز تایید نکردن.
خب آقای ملا یعقوب آخوند وزیر دفاع طالبان، وزیر خارجه طالبان آقای ملا متقی آخوند متهم کردن پاکستان. پاکستان هم همچنان گفت که ما متعهد هستیم. شما سخنگوی وزارت خارجه پاکستانش میدین که گفت ما مجبور هستیم بر اساس توافق نامه‌های شورای امنیت ملل متحد، ما پابند از هستیم که در قسمت مبارزه با تروریسم همکاری کنه و همچنان پاکستان بالای طالبان صدا کرده است که با توافقات دوحه در قسمت تروریسم پابند بمانند.
تمیم آسی، پژوهشگر کالج سلطنتی لندن، درباره استراتژی امریکا در مورد چگونگی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز با آغاز امتحانات کنکور در کابل، شماره از زخمی‌های حمله بر مرکز آموزشی کاج در این امتحان اشتراک کردند. آنها میگویند که با آمادگی کامل در این امتحان اشتراک کردند و هیچ چیز متوقفشان نخواهد کرد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید در امتحان کنکور در شهر کابل 30,000 دختر و پسر شرکت کردند. امتحان کنکور 33 ولایت دیگر در 14 میزان برگزار شده بود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هزاران دختر و پسر به روز پنجشنبه در آزمون کنکور در شهر کابل اشتراک کردند. در میان آنان کسانی هم هستند که با تن زخمی و به گفته خودشان با دل شکسته اما عزم قوی در این آزمون اشتراک کردند. زهرا زیمی 19 ساله دانش آموز مرکز آموزشی کاج است که در حمله 8 میزان بر این مرکز دستش شدیداً زخم برداشته است. زهرا به رادیو آزادی میگوید هیچ چیز مانع رسیدن به هدفهایش نخواهد شد. شد.
خودم یکی از زخمی کس هستم که دادتم چهاره. من خواهشم دست بردار نیستم بلکه امروز هم نیروی در جلسه امتحان شرکت میکنم. من که باز ماندیم در از او حادثه بیتر از هر روز دیگه باید تلاش میکنم که با او هدفی که من میخواییم باید برسیم.
پریسا آزاد از دیگر دانش آموزان مرکز آموزشی کاج است که در حمله بر این مرکز پرده گوشش آسیب دیده است. او بر رادیو آزادی گفت راه دوستانش را که در حمله بر مرکز آموزشی کاج به تاریخ 8 میزان در غرب کابل جان باختن ادامه می دهد و آمادگی کامل برای آزمون دارد.
ما خیلی کوشش میکنم که خود قوی تر بگیریم نسبت به این که به شرایط خیلی بد است، ولی ما باید روی دوستای خود ادامه بدیم. از خاطر ما امروز قرار امتحان بدیم و انشالله هم که آمادگی داریم بخیر.
این آزمون کنکور برای شماری از خانواده هایی که فرزندانشان را در حمله بر آموزشگاه کاج از دست دادند یادآور خاطرات بد آنان شده است. سهیلا حیدری خواهر وحیده دانش آموز مرکز آموزشی کاج که در حمله بر این مرکز جان باخت بر رادیو آزادی گفت او اول نمره عمومی از مکتب فارغ شده بود و بی صبرانه منتظر آزمون کنکور بود تا بتواند در رشته دلخواهش کامیاب شود.
دادم خیلی خوشحال بودم که کار امتحان کنکور میکنه و خیلی دادم نتیجهش میشنیم که چند نمره میگیره در کدام رشته کامیاب میشه. منتظر خوشی و لکنداش بودم که یک بار خوشی شدید نم. نتیجه زحمت تلاش که در تون 12 سال مکتب و یک و نیم سال کنکور رو که میخوان ببینم مگر متاسفانه نشد دیگه. یک روز در داور است چرا که امروز دخترهای دیگه همسین سالایش میره امتحان کنکور میکنه ولی با خیلی امیدهایشون به زیر خاک است.
بر اساس آمار هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در حمله 8 میزان بر مرکز آموزشی کاج 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند که بیشترشان دختران هستند. پس از برگزار شدن آزمون کنکور در 33 ولایت افغانستان به تاریخ 14 میزان روز پنجشنبه این آزمون در مرکز کابل آغاز شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در آزمون کنکور در شهر کابل 30,000 تن اشتراک کردند. اما آقای تقی نگفت که از این میان چه تعدادشان دختر و چه تعدادشان پسر هستند. بر اساس اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پس از مرکز کابل آزمون کنکور در ولسوالی های کابل و کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندند بعدن ثبت نام کردند به تاریخ 29 میزان برگزار خواهد شد. آزمون کنکور در حال برگزار شده که در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و با وجود انتقادهای داخلی و جهانی هیچ اقدامی برای بازگشایی این مکتب ها صورت نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مناطق مختلف اوکراین شب گذشته شاهد حملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین قوای روسیه بودند. به گفته مقامات اوکراین، روسیه در چندین شهر اوکراین زیربناها را هدف قرار داده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات اوکراین میگویند که راکت‌های روسیه 40 شهر و شهرک اوکراین را هدف قرار داده و زیربناهای مهم را در پایتخت این کشور و دیگر مناطق ضربه زدند. این حملات یک روز بعد از آن انجام شده که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه ای را تصویب کرده و الحاق سرزمین‌های اوکراین به خاک روسیه را غیر قانونی خوانده است. همزمان با این متحدین اوکراین تعهد کردند که کمک‌های بیشتر نظامی به این کشور می‌رسانند. والی شهر کیف پایتخت اوکراین گفته که حملات توسط طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران به نام کامیکازی درون انجام شد. یک مقام دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته که این طیاره‌های بی‌سرنشین زیربناهای مهم را هدف قرار دادند. در شهر میکولایف شب گذشته یک بلاک آپارتمان ها هدف قرار گرفت که دو طبقه بالایی آن کاملا تخریب شد. درباره تلفات این حملات تا حال ارقام دقیق دادن نشده. شهر نیکوپول در جنوب اوکراین هم هدف قرار گرفت. در اینجا نظر به معلومات مقامات 30 بنا، پایپلاین و سیم های برق تخریب شدند و بیش از 2000 خانواده بدون برق ماندند. مقامات اوکراین میگویند که در مجموع در 24 ساعت گذشته راکت‌های روسیه 40 منطقه را هدف قرار دادند و قوای اوکراین هم 32 حمله هوایی را بر 25 هدف روسیه در اینجا انجام دادند. این چهارمین روز پیهم است که روسیه حملات هوایی را بر مناطق مختلف اوکراین دوام میدهند. این در حال است که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 143 کشور الحاق سرزمین های اوکراین را با خاک روسیه غیرقانونی خوانده و در خطنامه خود همه‌پرسی روسیه را در مناطق اشغالی محکوم کردند. در قطعنامه ملل متحد از تمام کشورهای عضو این سازمان خواسته شده که هیچ نوع تغییر جغرافیایی را در اوکراین به رسمیت نشناسند. روسیه که در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را با خاک خود الحاق کرده بود، ماه گذشته 4 منطقه دیگر اوکراین، دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژا را با برگزاری یک همه‌پرسی که در جامعه جهانی محکوم شد، جزء قلمرو خود اعلان کرد. دیروز 12 اکتبر کشورهای متحد اوکراین اعلان کردند سیستم‌های نو دافع هوا را به اوکراین می‌دهند و کمک‌های نظامی بیشتر به آن می‌رسانند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
امروز پنجشنبه 13 ماه اکتبر روز جهانی کاهش اثرات آفات طبیعی است. از این روز در حال بزرگداشت می شود که افغانستان در سال روان شاهد زلزله مرگبار و سیلاب های ویرانگر بود. همکارم ژکفر احمدی در گزارش مفصل به موضوع پرداخته است.
تقریبا 4 ماه پیش زلزله به مقیاس 5.9 درجه ریشتر روستاهای ولایت های کوهستانی پکتیکا و خوست را لرزاند. بر اساس آمار رسمی بیش از 1100 تن جان باختند، هزاران تن زخمی شدند و ده ها هزار تن هم آواره. نیکولی خان از زیان دیدگان آن رویداد است. این باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که در کمپ بیجار شدگان زندگی می کند، برادیو آزادی گفت که پس از زلزله دار و ندارش را از دست داد.
اینجا مردم خیلی نادار هستند. ما می خواهیم که برایشان باید خانه ها ساخته شود. اینجا خانه ها همه با استفاده از مواد خام ساخته شده. اما اگر بار دیگر خانه های ما خام ایجاد و زلزله شود، تعداد زیاد مردم خواهند مرد. خواست ما این است که خانه های ما پخته ساخته شود.
اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پس از زلزله فراخوان کمک 110 میلیون دلاری داد. هدف کمک فوری به بیش از 360 هزار تن در 90 روز در مناطق به شدت زیان دیده در ولایت‌های پکتیکا و خوست گفته شد. در روز جهانی کاهش اثرات فاجعه گفته می شود که در افغانستان تدابیر پیشگیرانه لازم برای به حداقل رساندن تلفات و خسارات رویدادهای طبیعی وجود ندارد. انجینیر خلیل احمد نادم، استاد سابق پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل و رئیس پیشین تحقیقات فضایی افغانستان از لندن، در این مورد چند پیشنهاد دارد.
تعمیراتی که جور میشه مقاومتش به مقابل زلزله باید بلند باشه. تعدادی که گرفته میشه از نظر جیولوژی باید اونا خاکش باید مقاومتش معلوم میشه. مواد ساختمانی که در استعمال میشه در او باید همون کیفیت و همون استاندارد داشته باشه، مثلا سمت، سیخ گل، دیگه گپای که استفاده میشه در تعمیرات، دیگه سرکایی که ساخته میشه باید همون دیوالای استنادی داشته باشه، باید با کیفیت باشه، که پولایی که ساخته میشه همگی باید به استاندارد باشه و مقابل زلزله باید مقاومت داشته باشه.
افزون بر زلزله، بخشای مختلف افغانستان در ماهای اخیر صحنه سیلابهای ویرانگر بوده است. بر اساس گزارش ها در چند ولایت از جمله لوگر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر و نورستان به مردم تلفات و خساره های زیاده رسیده است. اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه سنبله در گزارش گفت که گمان می رود در سال روان میلادی بیش از 250 تن به اثر سیلاب ها در افغانستان جان باخته باشند. به گفته اوچا این آمار 75 درصد افزایش را نسبت به ارقام افراد جان باخته از سیلاب در سال گذشته میلادی نشان می دهد. در گزارش آمده است که بیشترین زیان به ولایت لوگر رسیده است. ولسوالی خوشین ولایت در 29 ماه اسد شاهد سیلاب ویرانگر بود. رویا از زیان دیدگان این رویداد که فعلا در یک کمپ بیجا شدگان داخلی در لوگر زندگی می کند، برادیو آزادی گفت که نگران کودکانش است.
زمستان نزدیک سی تفلک های ما نمیتوند از این هوای سر وقت خود تیر کنه. همیال هم تفلک ها کلگی سینه و بغل شده مریض هستن. کتابال زمستان هیچ نیست، زمستان دورست. ما ورخط هستیم که ما چی کنیم؟ زمستان دراست.
شهر چارکار مرکز ولایت پروان دو سال پیش شاهد یکی از مرگبارترین سیلابه ها بود. بر اساس آمار رسمی در آن رویداد بیش از 120 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. میزان تلفات سیلاب امسال در پروان کم گفته شده، اما خساره های مالی اشان گفت. سخی محمد باشنده ولسوالی شینباره ولایت پروان است.
خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته یک 7-8 جریب زمین مرا خراب کرده که ما که زمین داشتیم، اضافه هم نداشتیم. زمین ها بود که با ما همو خرچ خوراک خدا پیدا میکنیم که هم دیگه از جانب خداوند این مصیبت آمد.
مداخله در طبیعت و اقدامات ناسنجیده یک عامل عمده به خطر افتادن جان و مال مردم در جریان سیلاب خوانده می شود. عبدالولی مدقق معین پیشین اداره محیط زیست افغانستان است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما در دشت و صحرا و در کوه و دمن و تپه ها در هر جا اگر شما ببینین، ما به نام سیلره و آبریزه و این مسائل داشتیم به شکل طبیعی. وقتی اگر سیلاب می شد از این طریق عبور میکرد، میرفت، خساراتش اگر بودم بسیار اندک کم بود. ولی ما انسان ها یا وطن های ما متاسفانه بنابر دلایل مختلف اینا دست بردن و عمو ساختار طبیعی محیط را اینا تخریب کردن. در هر جای زمین زراعتی را احداث کردن، باغ احداث کردن، خانه اعمار کردن.
اداره هواشناسی حکومت طالبان برای آگاهی مردم در وبسایتش پیشبینی برف، باران و سیلاب را منتشر می کند. اما اقدامات دیگر این حکومت برای جلوگیری از تلفات سنگین و خساره های انگفت ناشی از رویدادهای طبیعی چیست؟ محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان تا تهیه این گزارش با درخواست مصاحبه با ما در این مورد پاسخ نداد. عملکرد کشورهای دیگر برای جلوگیری از حوادث و پاسخدهی به موقع به رویدادها نسبت به افغانستان بسیار متفاوت خوانده می شود. آقای نادم در این مورد می گوید.
در کشورهای مختلف امکانات مادی دارن، اداره یک به نام ضد حوادث تیار شده، از تمام امکانات برخوردار است، از ترانسپورت منظم است، هلیکوپترها در اختیارشان است، بخش صحی دارن، یعنی در بخشهای مختلف انسان‌ها را ترن دادن که چطور بتانند در این حالت اضطراری مردم نجات بدن.
هرچند حکومت طالبان برای پیشگیری از تلفات و خساره های رویدادهای طبیعی آینده برنامه مشخصی را اعلام نکرده، گفته است که برای رسیدگی لازم به زیان دیدگان زلزله و سیلاب های اخیر و کمک های جامعه جهانی نیاز دارد. حالا چشم امید بسیاری از زیان دیدگان مثل سعید از باشندگان ولسوالی دلارام ولایت نیمروز به سوی حاکمان فعلی افغانستان دوخته شده. او امیدوار است که از خطرهای آینده آفات طبیعی مانند سیلاب که به زمینهای حاصل خیزش آسیب رسانده در امان باشد.
موارد مثل گندم و جو و جواری و چیزا رو ما کش کرده، کل گزینه خراب شده که بدبختانه اینه که ما هر ساله از این آیه ضرر میبینه. ضرر ما طوریه که اصلانی از ریشه باید حل شیم.
از جامعه جهانی تقاضا ماییست که باید کمک همکاری با مردم افغانستان بکنن. از فقط بیچارگی دیگه مردم اولادش از مکتب درس کورا مونده. اولاد خودم یکیش تخیاتی مونده، ایمه شاگرد از خاطر اقتصاد مضایب است. دیگه اولاد کنیم خورد خورد از دیگه با بکار نیستن، دیگه مجبوره که بکارشان دیگه بکار رایشون کنیم یا پلاستک یا کار محصول بکنن.
خواست ما از جامعه جهانی همی است که کمک‌های بشردوستانه ایشان را برای مردم افغانستان و خصوصا مردم غور بفرستند، تا اینکه مردم ما، چون آمار زیاد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند، از این وضعیت بیرون شوند.
نهادهای بین المللی یا جامعه جهانی باید کوشش بکنند که زمینه کار برای مردم فراهم بسازن، زمینه تعلیم و تحصیل فراهم بسازن، خدمات اجتماعی و سهولت‌های زندگی بیشتر شود تا مردم افغانستان بتانن حداقل یک زندگی بهتر، یک آینده روشن‌تر داشته باشند.
خواهش دارم دیگه کشور ما رو دیگه یک ذره اقتصاد کشور خوبتر شود، کاربار چی شود که اولادای ما در کار نرد، برن کورس برن درس بخونن، آینده کشور ما خوبتر شود. وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است، تا که اولاد ما به درس سایی کنم با کار رویشان میکنم. میگم برو بچم یک چیز شو که شکم ما سیر شو کرای خانه ما چی شو بچم برو کشور ما یک زرگه نگن تا اقتصاد خوبتر نیست دیگه، وضعیت خراب است دیگه. جامعه جهانی دیگه خواست ما ایست که یک زرگه کمک ما کنه کشور ما خوب شو کار بار باشه، ای فقر و ای بیچارگی دیگه از چی ما چی شو دیگه بهتر شویم ما که اولادای ما یک زرگه درس بخونه پیشرفت کنه.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به نیمه دومین برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار رهبران زن را میشنویم. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر اهمیت امنیت افغانستان برای کشورهای منطقه تاکید میکند. وی در سخنرانی دیروز خود در سمینار اتصال منطقه‌ای بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد افزود که کشورهای منطقه برای منافع خودشان نباید در صدد ناامنی در افغانستان باشند. دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان مقاومتگران اصلی در برابر طالبان در افغانستان هستند. در گزارش تازه این نهاد که دیروز نشر شد آمده که زنان افغان خواسته های خیلی بزرگی ندارند، بلکه میخواهند برایشان حقوق اساسیشان داده شود. یک نهاد رضاکار تحت نام شانتی میخواهد کتابخانه ای را به ارزش $200,000 آمریکایی برای کودکان در ننگرهار ایجاد کند. اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو که به اوکراین اختصاص داده شده امروز هم ادامه خواهد یافت. حداقل 18 نفر از آسیب دیدگان سیلاب‌ها به شمول اطفال اواخر دیروز در جنوب پاکستان هنگام جان باختند که موتر حاملشان دچار آتش سوزی شد. 35 نفر در این بس سوار بودند. و در یک نشانه از تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، رئیس قوه قضاییه این کشور خواستار مجازات شدید برای بازداشت شدگان در اعتراضهای اخیر در این کشور شد.
رهبران زن،
سلام و پس از ظهرتان بخیر. به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدین. سازمان ملل متحد 3 اکتبر به عنوان روز جهانی کودکان دختر نامگذاری کرده و این روز در مورد حقوق بشر دخترها بیشتر می‌پردازه که نابرابری های جنسیتی بین دختران و پسران باقی مانده ای را برجسته می‌کنه و همچنان به شکل‌های مختلف تبعیض و سوء استفاده از دختران الان در سراسر جهان را البته در موردش میپردازه. در برنامه امروز رهبران زن در این مورد با مهمانان ما صحبت میکنیم و همچنان مهمانای ما در برنامه خانم ویسنا سعیدی، نویسنده، فعال مدنی و فعال حقوق زن هستند و همچنان ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و فعال مدنی. خواهیم که بحث آغاز بکنم با خانم ترنم سعیدی. ابتدا هر دو مهمانای ما را به برنامه خوش آمدید میگم و تشکر مهمانای عزیز که بر ما وقت دادین. خانم سعیدی، میخوایم از شما بپرسم که به نظر شما چقدر به حقوق اساسی کودکان دختر در افغانستان توجه صورت گرفته؟
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنونده های عزیز که صدای من رو میشنون. امیدوارم در هر کجای جهان که هستن خوب و خوش و سلامت باشن. برمیگردیم به سوال شما، این که حقوق دختران یا کودکان دختر چقدر رسیدگی شده. متاسفانه در افغانستان بر اساس عرف ها و سنت هایی که وجود داره، کودک دختر از بد و تولد مورد ظلم قرار میگیره و بسیار تبعیض ها بین او و یک کودک پسر هست. یعنی دختر از کودکی از خردسالی متوجه تبعیض ها میشه و گاهن متاسفانه فرهنگ غلطی که وجود داره، مادران و پدران دختر را وادار میکنن به این که از برادرش باید اطاعت داشته باشه، از برادرش کمتری باید دریافت کنه و حتی خیلی جا هست که لباس بهتر، غذای بهتر، امکانات بهتر برای فرزند پسر مهیا میشه، اما دختر متاسفانه به دلیل دختر بودنش از تمامی اون مزایا دور هست. و مشکل دیگه و اونده که هست، فرزندان دختر در افغانستان به هیچ عنوان نمیتونن به آزادی در دنیای کودکانه خودشان باشن و حتی بازی ها و خوشی های کودکی را نمیتونن به درستی داشته باشن. متاسفانه بد گرفتن، یعنی خیلی راحت دوتا مرد جنگ میکنن و دختر طفلی که هنوز هیچ چیز را نمیفهمه و به بد گرفته میشه، یک برادری کسی را میکشه، خواهر خردسال از او به بد گرفته میشه و او تا زمانی که زنده هست مجبور هست توهین شود و تحقیر شود، مورد شکنجه قرار بگیره و به هیچ عنوان او حق و حقوق که باید داشته باشه را نداره. متاسفانه فعلا هم که از زمانی که طالبان وارد افغانستان شدن، نه تنها برای دختران خردسال که برای تمامی زنها، قشر زن زندگی پر از مشقت و پر از جنجال شده و همه گیر از همه چیز محروم کردن.
در شهرهای مختلف حتی اهداف تعیین شده از اینکه خشونت علیه دختران خردسال متوقف شود و همچنان اینکه حقوق اساسی که دختران یا کودکان دختر دارن بر ازو داده شود، که مثلا امی توقف ازدواج های اجباری هست، سوء استفاده جنسی قسمی که گفتین، برابری جنسیتی و همچنان توجه به تعلیم دختران. متاسفانه در افغانستان قسمی که شما میبینین وضعیت خانما تنگتر شده میره. شما چی فکر میکنین که آیا این همه خواستایی که از طرف سازمان ملل از کشورها خواسته که به این ذاتی که مربوط دختران میشه توجه کنه، به نظر شما در سالهای آینده توجه صورت خواهد گرفت؟
ببینید، ما در 20 سال گذشته که جمهوریت و دموکراسی نسبی در افغانستان حاکم بود و حداقل تونستیم تکنولوژی و زندگی اصلی و وسایل رفاهی رو وارد افغانستان کنیم، یک کار بنیادی و یک کار ریشه‌ای نکردیم. باید روی ارتقاء ظرفیت مردها کار میکردن، چون اگر این مردها ذهنشان باز میشد قطعا میتونستیم فرهنگ درست تطبیق کنیم در جامعه. پیشرفت های چشمگیری بودیم در بین زنان و دختران افغانستان در هر عرصه، اما بستر آماده نبود. زنی که با هزاران بدبختی بین فامیل بین خانواده میجنگید تا که میرسید به یک نقطه و درس میخوان، در اجتماع که میامد، وارد اجتماع که میشد، محیط اجتماع بر از او خفقان آور بود.
تشکر از شما خانم سیدی. و همچنان با ما خانم ویسنا سیدی در برنامه هستند. خانم سیدی، قسمی که خانم ترنم سیدی هم اشاره کردن و در این مورد پرداختن که متاسفانه بعضی از آقایان به این باور هستن که خانما یا دختر خانما بیشتر در خانه باشن، که این خانما که همیشه از سواد به دور بودن مورد تبعیض قرار گرفتن و مورد خشونت از طرف یا خانواده خودش یا خانواده شوهرش قرار گرفتن. اما از نظر شما سرمایه گذاری همه قسمه که در خانواده بالای یک پسر صورت میگیره، اگر بالای یک دختر هم سرمایه گذاری صورت بگیره در قسمت تعلیم دختر و همچنان در قسمت آگاهی دختر که بالا بره، چقدر میتونه که از در آینده دختر یک خانم مستقل باشه و بتونه که از خود محافظت بکنه در برابر خشونت ها و تبعیضایی که صورت میگیره؟
با عرض سلام خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان محترم، با وجود تمام تلاشایی که در 20 سال گذشته صورت گرفت، قوانین ساخته شد، قوانین خشونت علیه زن، خشونت علیه کودک، خشونت علیه کودکان دختر و مبارزات که صورت گرفت، ولی هنوز ما می‌بینیم که دختران در مورد خشونت قرار دارن. هنوز دختران از مکتب باز داشته میشن، هنوز دختران مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن، مورد تجاوز قرار میگیرن، مورد ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن قرار میگیرن. در افغانستان به دلیل جنگ‌های 40 ساله زنای بی‌سواد، زنای بسیاری بی‌سواد و کم سواد ماندن. در سرزمینی که زنا و مردا دانش مطالعه و فهم احکام و قوانین نداشته باشن، در سرزمینی که فکر و ذهن زنا و مرداش علیه زن تحریک شده باشه، ما چی انتظار میتونیم داشته باشیم؟ در این خانواده ها طبعا که در قسمت تحصیل دخترها و پسرها دیدها و نگاهها مساویانه و مثبت نیست. سرمایه گذاری ها بیشتر به پسرها صورت میگیره و دخترها اکثرا از مکتب، از تحصیل، از کار بازداشته میشن، به دلیل از اینکه روز در افغانستان دختر جنس دوم پنداشته میشه. هنوز ابزار برای خانه‌داری، برای زیاد نسل و ادامه نسل پنداشته میشه. هنوز باورها به این است که زن وسیله ای است که باید در خانه بشینه، در چهار دیواری خانه باشه و کار بکنه. زن کودکان دختر بیشتر در مورد آسیب ها و خطرات قبیل فقر و گرسنگی، از قبیل سلب حق آموزش، از قبیل دخترها مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن، دخترها مورد فروش قرار میگیرن.
تشکر خانم سعیدی. و قسمی که شما در مورد خانواده گفتین، بعضی خانواده مسئولیت پذیری احساس میکنن و در شرایطی که فعلا دختران بالاتر هستن ششم اجازه ندارن که به مکتب برن، بیشتر خانواده به می خاطر مهاجرت کردن، به کشورهای همسایه رفتن، به کشورهای اروپایی رفتن تا بتونن که دخترانشان تحصیلشان ادامه بتن و یک آینده موفق داشته باشن. خانواده‌ای هستن که در فقر به سر میبرن چون بحران اقتصادی شدید هم فعلا دامنگیر افغانستان شدن و مجبور به ماندن در افغانستان هستن و دخترانشان از آموزش محروم است. برای این قسم خانواده باید چی صورت بگیره و همچنان به خاطر دخترانشان که اکنون از تعلیم باز ماندن
تلاش کنند که سالشان به یک مسیری اگر کاملا برابر هم نبود، اگر کاملا مساوی هم نبود، ولی در یک مسیر به طرف آموزش و تحصیل روان بکنن، هم کودکای دختره و هم پسره. به شرایطی که یک حکومت همشمول در افغانستان نباشه، قانون نباشه، پلیسی نباشه و تمام بنیادهای خشونتباری را که طالبا علیه زنها و دخترها ایجاد کردن، پایگذاری کردن، اینا از بین برده نشوه، رای حل موجود نمیمانه. یعنی به قدم نخست حکومت همه شمول باشه، تمام مردم بکنه مکارهای نسبی یا اقتصاد نسبی را قبل از حکومت طالبا داشتن به او دست پیدا بکنن. نهادهای بین المللی که در اثر حمایت از حقوق کودکان به خصوص کودکای دختر و زنها کار میکنن، حمایت خود و پشتیبانی خود از کودکا باید نشان بدن. آزادی حق آموزش کودکای دختر از طرف طالبا و از زندان طالبا به وجود بیاید، کودکا حق آموزش خود به دست بیارن، دخترها حق آموزش خود به دست بیارن، امی حکومت دوام پیدا بکنه و امی حکومت پیش بره، سرنوشت کودکای دختر در افغانستان بسیار نگران کننده و اسفبار خواهد بود.
تشکر از شما خانم سعیدی و میخوایم از خانم ترنم سعیدی بپرسم. خانم سعیدی، دلا بلای برنامه سر وضعیت کودکان و دختر که در خیابان مصروف کار و یا هم مصروف متاسفانه جمع‌آوری پول با خانواده‌شان هستند، چقدر خطر متوجه کودکان که در خیابان‌ها کار میکنن و متوجهشان در جامعه افغانستان بوده میتونه در شرایط کنونی؟
دختری که میایه و دست فروشی میکنه، تکدیگری میکنه و مجبور هست به خاطر لقمه نانی این خطر به جان میخره و میایه وارد کوچه و خیابان میشه، متاسفانه حتی اگر تجاوز مستقیم جنسی بر از اون نشود، تجاوزهای جنسی از قبیل دست زدن، از قبیل توهین، از قبیل مشکلات روانی که بر از ایجاد کردن، تمامی تعرض‌ها به او صورت میگیره و در دراز مدت از او دختر یک فرد خشن، یک فردی که بسیار مشکلات روانی داره میسازه و در دراز مدت دیگه او خیلی چیزها و خیلی کارهایی که شاید نباید انجام بده شاید انجام بده. روحیه دخترانه و لطافت دخترانه از او از بین میره متاسفانه و در یک دنیای دیگری در یک وضعیت دیگری قرار میگیره.
قسمی که شما همیشه را داشتین، متاسفانه همواره آزارهای جنسی در برابر دختران وجود داشته و همچنان کودکان دختر که بیشتر از این ناحیه آسیب پذیر بودن، بیشتر وقتا این قسم حادثه‌ای که با دختران صورت میگیره با خانواده‌هایشان نمیتونن شریک بسازن، یا هم ترس وجود داره و یا هم بسیار خانواده‌شان سنتی و جامعه‌شان سنتی تیاس و فکر میکنن که مبادا خودشان دوباره ملامت شوند یا به اصطلاح هم گناهکار شمرده شوند. چی باید مثلا صورت بگیره تا زمانی که دختران که کودک هستند با چنین حادثه یا هم واقعی روبرو میشن یا سرگذشت دارن، بتونن مشکل خود را به خانواده یا هم با یک فرد نزدیک که بالای از او اعتماد داره بگوید تا که داینده با این قسم یک مشکل روبرو نشه؟
یک فرهنگ غلطی که فعلا وجود داره این هست که خانواده ها اطلاعات لازم و امنیت روانی لازم و امنیت حمایتی که باید برای فرزندانشان ارائه کنن او را نمی کنن. مثلا برای پسر شاید این امنیت اقتصادی و امنیت عاطفی از هر لحاظ شاید مهیا باشه و زمینه رشد از او هم مهیا هست، اما دخترها این مشکل دارن. به وفور دیده میشه تجاوزهای جنسی و تعرضهای جنسی که در بین فامیل انجام میشه و از اشخاص نزدیک و از فامیلهای درجه یک و درجه دو به دختر تعرض قرار میگیره، دختر مورد استفاده جنسی قرار میگیره، مدت های مدید اتفاق میفته و او دختر جرأت نداره که برای کسی بگه. متاسفانه در بسیاری از قریه و قصبات ما این اتفاق ها میفته و مادر و دختر هم به دلیل این که یا او را از خانه بیرون میکنن یا او سواد نداره و یا این پذیرفته و مورد ظلم ستم قرار بسته و دختر خود را چپ میکنه که تو گپ نزن و همین باعث میشه که او دختر چیزی نگه. یک کودک از زمان کودکی مورد تعرض قرار میگیره، این برش شاید هم عادی شده هم این مشکل روحی روانی برای او ایجاد میشه.
تشکر از شما خانم سعیدی. ویسنا سعیدی هم در برنامه هستن. خانم سعیدی از شما میپرسم که اشارات داشتن خانم ترنم سعیدی هم، بیشتر وقتا بر کودکان دختر از طرف دران در خانواده مسائل بهداشتی گفته نمیشه و خودشان هم آگاهی ندارن در یرسه که چگونه بتانن که بهداشت های صحی که مربوط یک دختر خانم میشه رعایت کنن و به او متوجه باشن. به نظر شما مسئولیت مادر در خانواده به خاطر فهماندن دخترایشان در این عرصه چی بوده میتونه؟ متاسفانه در قریه یا هم ولسوالی های دور افتاده در کابل و در ولایات وجود داره، مادران هم سطح سوادشان پایین هست و این آگاهی را ندارن که بتونن به فرزندشان هم آگاهی دهی کنن. در اینجا چقدر به نظر شما علم و دانش و آگاهی یک مادر میتونه تاثیر داشته باشه؟
باید خانواده ها خودشان بفهمن و برای اولادشان او را پیشکش بکنن، همراهشان گپ نمیزنن، صحبت نمیشه. اما در جهانهای پیشرفته و کشورهای پیشرفته میبینیم که تمام موارد اول در خانواده، سپس در مکتب، در دوره های ابتدایی مکتب یا در دوره های متوسطه مکتب برای دخترها فهمانده میشه و دخترها تدریس میشه که این زمان شما مثلا مدوران قاعدگی تان است، شما با خبر باشین، آقا باشین، دختران یک وحشت کلانی در این آغاز که جوان میشوند و قاعدگی میرسند یک وحشت بزرگی را در این زمان اینا چون در بیخبری قرار دارند تجربه میکنند. مسائل آزار اذیت است، اکثرا تعریف آزار اذیت در افغانستان اون متجاوز جنسی است، به مطلق رفتن، به پرزه گفتن، به آزار اذیت های فیزیکی مثلا لمس کردن، به این چیزا که هنوز کسی این چیزا را هنوز کسی آزار اذیت تعریف نکرده. در سناریوی از این بر دخترها گفته شده که اگر شما در راه میرین، در خیابان میرین، در موتر میرین یا در محیط کاری هستیم که از طرف همکارتان یا از طرف در کوچه از افراد ولگت یا در موتر یا در خانواده از طرف اعضای خانواده شما مورد آزار اذیت و خشونت قرار بگیریم، اگر صدایتان رو بکشین شما به حیا گفته میشین، به عزت گفته میشین، شما دختر خوب گفته نمیشین.
دوباره به شما برمیگردیم. خب خانم ترنم سعیدی هم با ما هستن. دختران کودک که مثلا در سن 7 میرسن یا هم سن 9 سالگی میرسن، همیشه برشان از طرف خانواده ای گفته میشه که باید مثلا کار یاد بگیره، کارخانه یا پاکاری خانه، آشپزی خانه، ایره باید کار دختر یاد داشته باشه تا اینکه وقت به خانواده شوهرش میره اونجا مورد اذیت قرار نگیره یا هم برش کس نگه که تو کار یاد نداری. اما بر پسرها همیشه فهمانده میشه که باید درس بخونه، کار کنه و یک آدم پولدار شوه. به نظر شما با این کار چقدر میتونن که آینده دخترشان خانواده باز هم با خطر مواجه کنن؟ اگر کوتاه در این مورد هم نظر بتین خانم سعیدی.
در سال 2012 بود تقریبا، ما از بامیان می اومدم به سمت کابل، آقای داخل موتر بود. خب چون ما کمی آزادتر بودیم و خود ما سفر کرده بودیم، چند تا دوستانه به بامیان برمیگشتیم، برای یادم بسیار عجیب بود که چطور دخترها میتونن به تنهایی سفر، چطور شما از کابل تا بامیان اومدین رفتید. گفتم شما دختر دارین؟ گفت من دختر دارم، دو تا دختر دارم، دخترایتون درس میخونن. گفت دختر من نه، ما نماندیمش. چرا؟ مولای مسجد به ما گفته که دختر از سنف 9 به بعد نباید درس بخونه. البته باز خدا خیرم مولای مسجد اون موقع رو بده، چون تا سنف 9 میمونن، مولای حالا تا سنف 6 میمونن. فکر کنین که یک مولای مسجد اینقدر تاثیرگذار بود که یک پدر آینده دخترش، زندگی دخترش، با تمام امکاناتی که در اون زمان وجود داشت، همه را از او سلب کرده بود به خاطر گپی که یک مولای مسجد میگه و او تعیین کننده هست که دخترت وقتی به سن رسید دیگه نباید درس بخونه، باید ازدواج کنه. و تا این حد تاثیر پیدا کرد. بزرگترین اشتباه ما مردم در زمان جمهوریت در طول 20 سال گذشته این بود که ما به مردان، به پسران آموزش ندادیم که دخترها را به عنوان انسان بشناسند، دخترها را به عنوان یک انسان برابر بشناسند. اگر این اتفاق می افتاد، اگر ما از زمان مکتب هستیم که یک مکتب در معارف در درس ها می گنجاندیم که به دخترها احترام بگذارند، دختری که در سرک می آید دختر بدی نیست، دختری که مجبور هست بیرون کار کنه دختر بدی نیست، او هم انسان هست. اون نگاه جنسیتی، اون نگاه فکری که پسرها نسبت به دخترها دارن، اگر او دور می شد جامعه ما به این حالت نمی رسید. متاسفانه به خاطر ای طالب حاکم شد در افغانستان بعد از 20 سال کمک های جهانی و سرازیر شدن میلیاردها دلار بابت هر چیزی در افغانستان، ما دوباره برگشتیم به نقطه صفر به خاطر این که ذهنیت 99.99% مردم افغانستان همسو با ایدئولوژی طالبانی هست، یعنی مرد سالارانه، یعنی پدر سالاری، و این ذهنیت اینا داشتن که پذیرفتن طالب، پذیرفتن، پذیرا شدن که طالب آمد در بین مردم جا گرفت.
بله خانم سیدی، مشکل دیگه وجود داره در خانواده، چون زمان که کودک دختر و پسر هر دوشون بزرگ میشه با فکرها و با چیزایی که بر از اونا یاد داده میشه اونا بزرگ میشن. مثلا زمان که اگر اتاق یک دختر کوچک آماده میسازن باید که بر از او رنگ دخترانه استفاده شوه، یا رنگ گلابی شیرچایی، و بعد پسرها مثلا رنگ آبی و یا رنگایی که پسرانه باشه استفاده میکنن، و حتی وسایل بازی که برای دختر خریده میشه باید گودی باشه و پسر موتر باشه. دختر باید زمانی که بازی میکنه، حتی مثلا همسن سالانش که پسرها هستن، اگه برادرش هست یا پسر عمه و یا پسر خاله، هر آن فامیلش که میشه با اونا مثلا برشون از کودکی گفتن میشه که باید بازی نکنه، دختر است، دختر باید با دخترها بازی کنه و پسر باید با پسرها بازی کنه، یا اینکه دختر باید با مگودی بازی کنه و پسر با مترک بازی کنه. مثلا اینی فکرایی است که شاید کوچک به نظر برسه، اما این با ذهنیتی که برای کودک دختر و پسر داده میشه اینا بزرگ میشن و به نحو تبعیض ایجاد میکنه. پس شما به نظرتان چی فکر میکنین که خانواده به خاطر از اینکه دختر و پسر شونه بتانن در قسم بزرگ بکنن که هیچ یکی مثلا نسبت به یکی دیگه حس تفاوت و هم حس تبعیض نداشته باشن؟
تنهای تبعیض آشکارا را مشخص میکنه در بین اطفال، بلکه اون نگاه جنسیتی اطفال هم مشیار میکنه. اگر دقت کرده باشین اطفال ما در افغانستان زودتر به بلوغ جنسی میرسن نسبت به کشورهای دیگه. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه محدودیت ها زیاد هست. ذات انسان و ذهن انسان طوری ساخته شده که چیزی که او را از اون منع میکنن او به سمت از اون گرایش پیدا میکنه. یعنی انسان ناخودآگاه سرکش هست و زمانی که برای شما یک چیزی، یک قوانین گذاشته میشه و شما را منع میکنن، تو دوست داری که اون قانون را نقض کنی و به سمت او بری. و همین نگاه جنسیتی درست کردن برای طفلی که هنوز دست چپ راست خود نمیفهمه، این باعث میشه که یک چراغ در ذهن از او زنده شه و روشن شه که چی هست، چرا ما باید مثلا با دختر گپ نزنم، چرا ما باید با پسر گپ نزنم، چرا ما باید بازی نکنم. و این هم او حالت روانیش تخریب میکنه، هم حالت جنسی از اون زودتر به بلوغ میرسه.
در خیر شما هم با اظهار نظر دیگیتون کوتا بر خانواده چی میگین که باید چقدر توجه داشته باشن بر کودکان دخترشان در خانواده؟
جامعه امروز که جهان به دهکده کوچکی تبدیل شده و عصر تکنولوژی هست، فکر میکنم محرومیت دختران از امکانات، محرومیت دختران از آگاهی، محرومیت دختران از تکنولوژی یک ظلم آشکارا هست. نه تنها خانواده ها مقصرند، که دولت، مردان بزرگ، که سازمان ملل و حقوق بشر مقصر هستند. باید سازمان ملل همین رقم که یونیسف آمد روز دختر نامگذاری کرد به خاطر دسترسی آسان اطفال دختر به آموزش، به بهداشت و به تغذیه درست، باید در افغانستان یک نگاه دیگری داشته باشند، بیاین عمیق‌تر ببینند. و متاسفانه زنی که خود سرپرست هست، شوهرش وفات میکنه یا کشته میشه، او زن در سن 45 سالگی هم اختیار خود نداره که از ازدواج سرباز بزنه. همو برادر و همو پدر که از بعد تولد او رو به اسارت گرفتن، در سن بالا باز او رو مجبور و وادار میکنن که اولاد خود ایلا کده برزن دیگری شوه یا زن دوم شوه. و این ظلم آشکار در لای لای در تمام اقصانقات افغانستان هست. خیلی اتفاقهایی که ما خبر نداریم، دختر فروشی هایی که در طول یک سال و چهار ماه انجام شده، دخترانی که مورد نکاح اجباری قرار گرفتن، دختران خردسال در طول 20 سال گذشته ما نتونستیم کار درستی کنیم و نشد و درست رسیدگی نتونستن، کارهای پروژه زیاد بود. در طول این یک سال و چهار ماه به اندازه زنها و دخترها دارن شکنجه می شوند که از حد گذشته و متاسفانه جامعه جهانی کور هست.
تشکر از شما خانم سعیدی. سلامت باشین خانم سعیدی، ببخشین که وقت برنامه بسیار کم است، باید نظر خانم ویسنا سعیدی را هم داشته باشیم. خانم سعیدی، در شرایط امروزی سرمایه گذاران داخلی در کشور باید بر کودکان و دختر که کودکان خیابانی هستند، در روی جاده ها کار میکنن، بر از اینا در کنار دیگر فعالیت هایی که انجام میتن، بر از اینا باید چی کارهای انجام بتن و چقدر مسئولیت بپذیرن؟ کوتا در این مورد میشه که اشاره کنین؟ وقت برنامه فقط یک دقیقه مانده.
با تشکر سرپرست سرمایه گذارا و تمام مردم افغانستان که یعنی دستشان به دهنشان میرسه و امکاناتی دارن در قبال کودکای دختری که در خیابانا یا کار میکنن و یا تکدیگری میکنن مسئولیت دارن. البته در کنار از این در قبال تمام دخترایی که از آموزش باز ماندن و توانایی رفتن به مکاتب خصوصی ندارن، سرمایه‌گذارا در قبال از این مسئولیت دارن. باید که مردم افغانستان و سرمایه‌گذارای افغانستان راه‌هایی را جستجو کنند و راهکارهایی را پیدا بکنند که بتانن از کودکان حمایت بکنن، از کودکان حمایت بکنن. مثلا میتونن کسایی که مکتبای خصوصی دارن میتونن که این دخترها را دستشان بگیرن و به صورت رایگان مثلا با آموزش ببرن، شامل مکتب بسازن.
سلامت باشین. وقت برنامه هم رو به تمام است. تشکر از مهمانایی که خانم ترنم سعیدی و ویسنا سعیدی در برنامه شرکت کردن و از شما شنونده ها که در برنامه با ما سهیم و همکار بودین. وقت خوش داشته باشین. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
Thank you. بود.